ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نتایج یک مطالعه محدود در ایران نشان می‌دهد 38% پرستاران به خودکشی فکر کردند. آنتونیو گوترش خواستار از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای ایران شد. ایران می‌گوید هر گونه اقدام غیرسازنده در نشست حکام مانع فرایند مذاکرات احیای برجام خواهد شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. فریبرز تاج، عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی ایران، گفته است نتایج یک مطالعه در بیمارستان‌های شهرستان ملایر نشان می‌دهد که 38% پرستاران دارای افکار خودکشی بوده یا به خودکشی فکر می‌کنند. او در گفتگویی که امروز جمعه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، شیوع ویروس کرونا و پیامدهای کاری مرتبط با آن را یکی از عوامل جدید افزایش خودکشی در میان پرستاران در کشورهای مختلف جهان دانست. بر اساس مطالعه انجام شده، پرستاران زن بیشتر از پرستاران مرد دچار اضطراب و افسردگی بودند و پرستاران مجرد نیز بیشتر در معرض افکار خودکشی هستند. اردیبهشت سال جاری، خبر گزاری رکنا در گزارشی به نقل از یک متخصص از خودکشی سریالی رزیدنت ها خبر داده بود. در گزارش های منتشر شده در این زمینه از آسیب های روانی، تبعیض های شغلی و مصرف مواد مخدر به عنوان عوامل احتمالی خودکشی نام برده شده، اما آمار دقیق و شفافی ارائه نشده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران هم در گفتگو با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره روند مذاکرات احیای برجام در وین گفت جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی‌های لازم در این زمینه در دولت است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، آمریکایی‌ها با تداوم تحریم‌های غیرقانونی خود دوچار یک سوء محاسبه شدند و تصور می‌کنند که می‌توانند از آن به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کنند. اظهارات مقام‌های آمریکا و ایران درباره مذاکرات وین در حالی است که به دنبال گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری ایران قرار است شورای حکام آژانس نشستی را در هفته آینده برگزار کنند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که هر گونه اقدام غیرسازنده در اجلاس پیشرو مخل فرایند مذاکرات احیای برجام خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی روز پنجشنبه در توییتی نوشت سیاست زدایی، استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری از اصول ضروری برای حفظ اعتبار آژانس و جلب اعتماد کشورهای عضو به آن هستند. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نیز در توییتی گفته است بهتر است ایران و آژانس اختلافات خود را حل کنند و نیازی نیست شورای حکام دست به اقدامی بزند. رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند آمریکا و متحدین اروپاییان باید در جلسه هفته آتی شورای حکام در خصوص صدور احتمالی یک قطعنامه انتقادی از ایران به دلیل عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم بگیرند. دور بعدی نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 22 شهریور در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. اما حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. همزمان با سفر دیپلمات‌های آمریکا و اسرائیل به مسکو، وزیران خارجه روسیه و ایران تلفنی گفتگو کردند. روابط دو جانبه، وضعیت پیرامون مذاکرات برجام و بحران افغانستان از محورهای این مذاکرات اعلام شده. همچنین گزارش‌ها حاکی است از هفته آینده روند پذیرش ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای آغاز می‌شود و احتمالاً در حاشیه اجلاس سران این سازمان رؤسای جمهور روسیه و ایران برای نخستین بار دیدار خواهند کرد. آن راسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و ایران پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. این دومین تماس تلفنی بین سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان طی دو هفته گذشته است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده، هر دو بار تهران مبتکر تماس تلفنی بین وزیران خارجه دو کشور بود و پنجشنبه طرفین درباره روابط دو جانبه و اوضاع پیرامون برجام در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تبادل نظر و ضمن بررسی وضعیت افغانستان تاکید کردند بازگشت ثبات به این کشور عامل مهم در تحکیم امنیت منطقه است. گفتگوی تلفنی سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان در پیان انجام شد که همان روز ایران از محورهای مهم مذاکرات وزیران خارجه روسیه و اسرائیل بود و در پیان سرگی لاوروف تاکید کرد امنیت اسرائیل از اولویت‌های مهم مسکو است. او در پاسخ به این سوال که آیا حملات اسرائیل به سوریه مورد اعتراض روسیه قرار گرفته گفت مخالف آنیم که سوریه به عرصه نبرد علیه اسرائیل یک کشور دیگری تبدیل شود. در حالی که وزیر خارجه اسرائیل در مسکو هشدار داد جامعه بین الملل مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود وگرنه اسرائیل وارد عمل می شود، وزیر خارجه روسیه هیچ مخالفتی با لحن تهدیدآمیز همتای اسرائیلی خود نکرد و این در حالی است که همان روز معاون وی مجدداً گفته بود روسیه تشدید فشار بر ایران را غیر سازنده می داند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی دو روز گذشته مذاکرات فشرده با روبرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران داشت و اعلام کرد مسکو خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات وین و همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است و مخالف آن است که کشورهای غربی ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهند. وزارت خارجه روسیه در شرح محتوای گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران نیز تأکید کرد احیای برجام در شکل اولیش یگانه مسیر صحیح برای تأمین منافع تمام طرفهای این توافق است. وزارت خارجه ایران در شرح گفتگوی سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان اعلام کرد تقویت همکاری برای مهار شیوع ویروس کرونا و دیدار سران روسیه و ایران در حاشیه اجلاس شانگهای نیز مورد بررسی قرار گرفت. گزارش ها حاکیست طی اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای که هفته آینده در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، سرانجام روند پذیرش ایران به عنوان عضو دائم این سازمان آغاز خواهد شد. ایران در سال 2005 به عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوست و یک سال بعد برای عضویت کامل درخواست داد. یک ماه پیش و همزمان با سفر مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به مسکو، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتر به فارسی، انگلیسی، عربی و عبری نوشت خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده. پنجشنبه بختیار حکیموف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری های شانگهای به خبرگزاری تاس گفت حتی با توافق برای عضویت دائم ایران در هفته آینده تکمیل تشریفات فنی دست کم دو سال به درازا می کشد.
گزارشی شنیدید از آنا راسکایا در مورد صحبت‌های تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران همزمان با سفر دیپلمات‌های آمریکا و اسرائیل به مسکو.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
همچنان شنونده رادیو فردا هستین، اما برنامه ملاقات برنامه است که همکارم مهتاب وحیدی راد براتون تهیه کرده. اون هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی و سیاسی میره و اونو به ما معرفی میکنه. برنامه ملاقات رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانشجوی رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف تهران است و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم. او از 1 سال و 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و ذکرش درس و دانشگاه بود، اما حالا به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران امیر حسین مرادی را با خشونت و ضرب و جرح بازداشت کردند. در چند روز نخست بازداشتش خانواده هیچ خبری از او نداشتند، تا اینکه پس از چند روز او اجازه یافت در حضور مأمورین امنیتی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد و از بازداشت خود خبر دهد. حبس در سلول انفرادی، بازجویی‌های طولانی و نفسگیر بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده شرایطی بود که او در ماه‌های نخست بازداشت در بند 209 زندان اوین تجربه‌اش کرد. مأمورین امنیتی تحت فشارهای روحی شدید او را مجبور به اعتراف اجباری کردند. او را مقابل دوربین صدا و سیما نشاندند تا به آنچه بازجو از او می‌خواست اعتراف کند. امیر حسین مرادی به همراه دوست و همدانشگاهی خود علی یونسی بازداشت شده بود. 3 هفته پس از بازداشت این دو دانشجو، قوه قضاییه اتهام آنان را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و همچنین نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام‌هایی که خانواده این دو دانشجو رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. امیر حسین مرادی، دانشجوی رشته فیزیک و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم، حالا به جای کلاس‌های دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. بازداشتی که قرار بود موقت باشد، اما حالا 16 ماه از آن می‌گذرد و این دانشجوی جوان همچنان در انتظار محاکمه و رأی دادگاه روزگار خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به
شکلهای مختلف. هر روز با رادیو فردا.
و در ادامه خبرها، غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی از واردات حدود 100 میلیون واکسن تا پایان آبان ماه خبر داد و گفت واکسیناسیون گسترده و مهار اپیدمی کرونا از اولویت‌های دولت 13 است. به گفته غلام حسین اسماعیلی، از ابتدای فعالیت دولت جدید تا کنون حدود 30 میلیون واکسن کرونا وارد شده و تا پایان شهریور و فقط در همین ماه 40 میلیون واکسن کرونا دیگر وارد ایران می‌شود. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شده بودند که ایران برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن به حساب سازمان جهانی بهداشت نیازمند مجوز وزارت خزانه داری آمریکا است و این مسیر با مانع مواجه شده است. علاوه بر این، در جریان بحران کرونا در ایران، دولت ایران پیشنهاد دریافت برخی تجهیزات پزشکی از آمریکا را رد کرد و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز واردات واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. مجید سعیدی، عکاس سرشناس ایرانی که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغانستانی به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود، در شهر خوی بازداشت شده است. از علت بازداشت و محل نگهداری آقای سعیدی که از 3 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد، خبری در دست نیست. آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس شناخته شده ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که آقای سعیدی با مجوزهای لازم برای عکاسی از وضعیت پناهجویان افغانستانی مرز ایران و ترکیه رفته بود. اما ممنونم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنین. ممنون که با ما بودین.